الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك. صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم آنچه تا کنون تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. در ادامه دعوت میکنم که برنامه منجی را بشنوید.
آفتاب پرده نشین تا به کی انتظار
منجی
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت.
می رود قصه ما سوی سرانجام آرام، دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام. می نویسم که شب تار سحر می گردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد. به نام حضرت دوست که هرچه از جانب او رسد نیکوست. همراهان گرامی برنامه منجی، سلام و عرض ادب داریم خدمت همه شما عزیزان. شنوندگان محترم، با برنامه دیگر و بحث جدیدتری با شما همراه خواهیم بود. در این برنامه قصد داریم به این مسائل بپردازیم که بر راستی مردم از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان غیبت چه بهره‌ای میبرند؟
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
اگر خواسته باشیم از منظر قرآن کریم بگوییم که مردم از حضرت مهدی در زمان غیبت چه بهره‌ای می برند، خواهیم گفت که از نظر قرآن کریم اولیای الهی دو دستند: ولی ظاهر که مردم وی را می شناسند، و ولی غایب که مردم او را نمی شناسند گرچه او در میان آنها بوده و از حال آنان با خبر است. در سوره کهف وجود هر دو ولی به طور همزمان بیان شده است، یکی موسی بن عمران و دیگری مصاحب موقت او در سفر دریایی و زمینی که به نام خضر معروف است. این ولی الهی به گونه‌ای بود که حتی موسی با او آشنا نبود و تنها بر راهنمایی خدا او را شناخت و از عملش بهره گرفت، چنان که می‌فرماید: موسی و همراهش بنده‌ای از بندگان ما را در لب دریا یافتند که وی را مشمول رحمت خود قرار داده و از جانب خیش به او علمی آموخته بودیم. موسی به وی گفت: آیا اجازه می دهی همراه تو باشم تا از علوم رشدآفرین خیش به من بیاموزی؟ قرآن سپس شرحی از کارهای مفید و سودمند آن ولی الهی بیان می کند و نشان می دهد که مردم او را نمی شناخته ولی از آثار و برکاتش بهرمند بودند. حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز بسان خضر مصاحب موسی ولی ناشناخته است و در عین حال مبدأ کارهای سودمندی برای امت می باشد. بدین ترتیب غیبت امام به معنای انفصال و جدایی او از جامعه نیست، بلکه او همان گونه که در روایات معصومین علیه ما سلام نیز وارد شده، بسان خورشید در پشت ابر است که دیدگان آن را نمی بینند اما به اهل زمین نور و گرمی می بخشد.
ای مدنی بوده و
پیامبر گرامی اسلام فرمود: آری سوگند به خدایی که مرا به نبوت برگزید، مردم از او سود می‌برند و از نور ولایتش در دوران غیبت بهره می‌گیرند، چنان که از خورشید به هنگام قرار گرفتن پشت ابرها بهره می‌برند. همانطور که می‌دانید، اشعه معنوی وجود امام علیه السلام در حالی که در پشت ابرهای غیبت نهان است، دارای آثار قابل ملاحظه است که علارغم تعطیل مسئله تعلیم و تربیت و رهبری مستقیم، حکمت وجودش را آشکار می‌سازد. در اینجا با بیان برخی از این آثار می‌پردازیم. اول، پاسداری از آیین الهی. با گذشت زمان و آمیختن سلیقه ها و افکار شخصی به مسائل مذهبی و گرایش های مختلف و مکتب های انحرافی و دراز شدن دست مفسد جویان به سوی مفاهیم آسمانی، اصالت پاره ای از این قوانین از دست می رود و دستخوش تغییرات زیان بخشی می گردد. این آب زلال که از آسمان وحی نازل شده، با عبور از مغزهای این و آن به تدریج تیره و تار گشته و صفای نخستین خود را از دست می دهد. این نور پرفروغ با عبور از شیشه های ظلمانی افکار تاریک کمرنگ تر می گردد. خلاصه با آرایش ها و پیرایش های کوته بینانه افراد و افزودن شاخ و برگ های تازه به آن، چنان می شود که گاهی انسان در بازشناسی مسائل اصلی دچار اشکال می گردد. آنطور که شاعر خطاب به پیامبر می گوید: شرع تو را در پی آرایشند، دین تو را از پی پیرایشند، بس که فزودند بران برگ و بر، گر تو ببینی نشناسی دگر. با این حال، آیا ضروری نیست که در میان جمع مسلمانان کسی باشد که مفاهیم فناناپذیر تعالیم اسلامی را به شکل اصلیش حفظ و برای آیندگان نگهداری کند؟ می دانیم در هر مؤسسه مهمی صندوق نسوزی وجود دارد که اسناد مهم را در آن نگهداری می کنند تا از دستبرد دزدان محفوظ بماند و در صورت آتش سوزی از خطر حریق مسئول باشد، چرا که اعتبار و حیثیت آن مؤسسه در گرو حفظ آن اسناد و مدارک است. سینه امام و روح بلند او صندوقچه حفظ اسناد آیین الهی است که همه اصالت‌های نخستین و ویژگی‌های آسمانی این تعلیمات را در خود نگهداری می‌کند تا دلایل الهی و نشانه‌های روشن پروردگار باطل نگردد و به خاموشی نگراید، و این یکی دیگر از آثار وجود اوست. و اما مسئله دوم، تربیت منتظران آگاه. برخلاف آنچه بعضی میپندارند، رابطه امام در زمان غیبت با کلی از مردم بریده نیست، بلکه آنگونه که از روایات اسلامی برمی آید، شمار اندکی از آماده ترین افراد که سری پرشور از عشق خدا و دلی پر ایمان و اخلاص فوق‌العاده‌ای برای تحقق بخشیدن به آرمان اصلاح جهان دارند، با حضرتش در ارتباطند. معنای غیبت امام این نیست که آن حضرت به شکل روح نامرئی و شعاعی ناپیدا در می آید، بلکه او از یک زندگی طبیعی و آرام برخوردار است، به طور ناشناخته در میان همین انسانها رفت آمد دارد، دلهای بسیار آماده را برمی گزیند و در اختیار می گیرد و آنها را بیش از پیش آماده می کند و می سازد. افراد مستعد با تفاوت میزان استعداد و شایستگی خود توفیق درک این سعادت را پیدا می کنند. بعضی از آنان چند لحظه و برخی چند ساعت یا چند روز و جمعی سالها با حضرت بقیت الله در تماس بودند. آنان کسانی هستند که آنچنان بر بال و پر دانش و تقوا قرار گرفته و بالا رفتند که همچون مسافران هواپیمای دور پرواز بر فراز ابرها قرار می گیرند. آنجا که هیچگاه حجاب و مانعی بر سر راه تابش جهان بخش آفتاب نیست، در حالی که دیگران در زیر ابرها و در تاریکی و نور ضعیف به سر می برند.
نخزرم تا که دریا در نوردم، نه ابراهیم تا دورت بگردم، به صحرای غم لیلا چو مجنون، چنان رفتم که هرگز بر نگردم. بیابان در بیابان میشتابم، پریشانم پریشان میشتابم. زینان عشق تا یابم نشانه، به یه جانان جانان میشتابم.
خب عزیزان شنونده، در انتهای برنامه منجی هستیم و همه شما فرهیختگان عزیز را به خدای منان می سپاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
جهان در حسرت است، چشم انتظار است، بیا که لحظه دیدار یار است. تو ای تو اعتبار هر دو عالم، دل بی تو دل بی اعتبار است، دل بی تو دل بی اعتبار است.
دوستان و عزیزان شنونده، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله اكبر الله اكبر لا
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
امروز تپی ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستند اونا باید ثبت نام کنند
و تذکره شون 82 یک استثناء است و بهترین
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفدار رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز برنامه با ارگ سلام بر شما، روزتان بخیر. من زهرا بهرامی به همراه بصیر احمد حسین زاده، تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقایی صدابردار و سایر همکارانم در برنامه با ارگ این هفته هم در خدمت شما هستیم. جلسه کابینه افغانستان این هفته بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. اشرف غنی حمله تروریستی بالای خبرنگاران و حمله بالای نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی پغمان و حملات تروریستی در بخش‌های دیگر کشور به شدیدترین الفاظ محکوم نمود. رئیس جمهور افغانستان آزادی بیان را ارزشی خواند که از دستاوردهای مهم حکومت و مردم بوده و در اثر قربانی‌های زیادی به دست آمده است. وی بر رهبری اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری هدایت داد که از طریق صندوق حمایت از خبرنگاران به خانواده‌های خبرنگاران شهید رسیدگی نماید. جلسه کابینه از بازگشتاندن ملکیت‌های عامه با دولت در اثر تطبیق میثاق امنیتی بر رهبری معاونت اول ریاست جمهوری قدردانی کرد و فیصله نمود تا معاون اول ریاست جمهوری از پلان تطبیقی تدوین شده برای 10 شهر عمده افغانستان نظارت نماید. رئیس جمهور غنی با اشاره به این که تجربه پلان تطبیق میثاق امنیتی در شهر کابل به گونه واضح نشان داد که با پول و تشکیل اضافی نیاز نیست، گفت که میتوان با تشکیل موجود و اراده راسخ این کار را به گونه اساسی انجام داد و باید این پروسه ادامه پیدا کند. رئیس جمهور ضمن صحبت در رابطه با انکشافات نهایی پیرامون چارچوب سند ملی صلح و انکشاف افغانستان برای کنفرانس جنوا گفت که این سند آغاز اساسی برای اصلاحات است و تمام ادارات مکلف به آوردن اصلاحات بنیادی می باشند. بدون آن بودجه قطع خواهد شد. رئیس جمهور غنی گفت که از این به بعد باید هر اداره بودجه خود را پس از اقدامات اصلاحی افزایش عواید و مصرف معقول به دست آورد. هر وزارت، اداره و ولایت باید یک میثاق شفاف و واضح از فعالیت‌های خیش با ریاست جمهوری داشته باشد و تمام معاونت‌ها از طریق رقابت آزاد و بی‌طرفی مطلق استخدام می‌شوند و آنان با صلاحیت خواهند بود. معاون اول ریاست جمهوری ضمن معلومات در مورد انکشافات در رابطه با حمله تروریستی بالای پوهنتون کابل از موفقیت‌های اخیر نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر دشمن در ولایت هلمند و قندهار و سایر نقاط کشور قدردانی کرد. جلسه کابینه تأکید کرد که با نهادهای عدلی و قضایی کشور پیرامون محاکمه عاجل و علنی عاملان حملات تروریستی اخیر به خصوص حمله بالای پوهنتون کابل صحبت شود. همچنان جلسه کابینه گزارش و پیشنهادات وزارت صحت عامه در رابطه با موج دوم ویروس کرونا را تایید کرد و فیصله نمود که این وزارت و اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری گزارش متذکره را با مردم شریک سازند. روند دادن رأی اعتماد به نامزد وزرای پیشنهادی دولت افغانستان در مجلس این کشور از روز دوشنبه این هفته آغاز شد و تعدادی از نامزد وزیران کابینه اشرف غنی برنامه‌های خود را ارائه کردند. وزیران با تشریح برنامه‌های خود تلاش دارند که حمایت نمایندگان مجلس را برای دادن رأی تایید به خودشان جلب کنند. در نخستین روز این روند محمد حنیف اطمر نامزد وزارت خارجه، عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزیر مالیه و مسعود اندرابی وزیر داخله با حضور در مجلس عمومی برنامه‌های خود را اعلام کردند و در دومین روز روند دادن رأی اعتماد به نامزد وزرای پیشنهادی حکومت اسدالله خالد نامزد وزیر دفاع ملی، فضل احمد معنوی نامزد وزیر وزارت عدلیه و عباس بصیر نامزد وزیر تحصیلات عالی در نشست مجلس برنامه‌های کاری خود را ارائه کردند. وزیران با تشریح برنامه‌های خود تلاش دارند که حمایت نمایندگان مجلس را برای دادن رأی تایید به خودشان جلب کنند. یکی از موضوعات مهمی را که محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان گفت این بود که تا دو ماه دیگر تمامی کمک‌های بین المللی به افغانستان پایان می‌یابد و گفته او جامعه جهانی ده شرط تازه را برای ادامه کمک به افغانستان و دولت و طالبان وضع کرده است. اطمر در جلسه رأی اعتماد مجلس نمایندگان گفت ضروری است که کنفرانس افغانستان در ژنو برگزار شود تا بار دیگر برای کمک به بازسازی کشور از سوی جامعه بین المللی تعهد صورت بگیرد. اطمر در ادامه افزود
موضوع اول ادامه جنگ و متاسفانه شدت جنگ علی رغم تمام تلاشایی که بر صلح صورت گرفته، با وجود تمام تعهدات که به دولت و مردم جمهوری اسلامی افغانستان داده شده بود، هم جنگ ادامه پیدا کرده و هم متاسفانه شدت بیشتر گرفته. در این اوضاع و احوال به پالیسی جدید سیاست خارجی نیاز است. دوم، نه تنها ملت ما بلکه منطقه و جامعه جهانی با خطر کشنده و حیاتی کرونا روبرو شده. نه تنها صحت مردم و جامعه بشری بلکه اقتصاد، ثبات و امنیت جامعه بشری با خطر روبرو شده. سوم، متاسفانه به علت جنگ و کرونا اقتصاد کشور دچار رکود شده. از قبل پیش بینی میشه که مطابق ارزیابی های بانک جهانی شاید 5% اقتصاد ما کاهش بیفت. چهارم، تا دو ماه آینده تمام کمک های بین المللی ملکی و نظامی که به افغانستان تعهد شده بود برای 4 سال آینده به اتمام میرسه و به این خاطر ضروری هست که کنفرانس افغانستان در ژنو برگزار شود تا بار دیگر تعهدات بین المللی را مبنی بر کمک های ملکی و نظامی برای دولت و مردم خود داشته باشیم. خطر از این وجود داره که جامعه جهانی ناتوانی خود نشان بده. دیروز جامعه جهانی 10 شرط اساسی خود به خاطر کمک‌های بین المللی به دولت افغانستان و طرف مقابل که در مذاکره صلح با ما قرار دارد پیشکش کردند. امروز پیشین در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان این 10 شرط مورد بررسی قرار می‌گیرد. پنجم، با توجه به 4 مشکل قبلی متاسفانه خطر از این وجود داره که اجماع ملی و اجماع منطقوی و بین المللی ما صدمه ببینه. تمام این مشکلات، تهدیدات و تغییرات جدیه که داره رخ میده در ارزیابی سیاست جدید خارجی ما شامل شده. اصل آخری که میخواستم تاکید بکنم عزت و وقار و وجاهت افغانی ماست. که در هر گام سیاست خارجی ما رعایت خواهد شد و در هر گام تلاش صورت خواهد گرفت تا به این ارزش‌های کبیر ملت عظیم ما احترام گذاشته شود.
حنیف اطمر در مورد سیاست‌های وزارت خارجه افغانستان در رابطه با مذاکرات صلح گفت:
در سیاست خارجی هدف اول ما وکلای محترم ملت ختم جنگ و تامین صلح با عزت و پایدار در افغانستان است. این مرام مردم افغانستان است، سیاست دولت افغانستان است و هدف نخستین سیاست خارجی دولت افغانستان خود بود. ما از قبل شروع کردیم دیدی راستا کار خود. بسیار به صورت ساده منطق خود به دنیا و به منطقه توضیح کردیم. به دنیا و به منطقه توضیح دادیم که بزرگترین خطر به حیات شما تروریسم است و مهمترین راه مبارزه با تروریسم صلح با عزت و پایدار در افغانستان است و یگانه راه حفظ صلح با عزت و پایدار در افغانستان حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان است. بنان پیوند منطقیه که در این برنامه ارائه شده که حفظ جمهوری اسلامی افغانستان، تامین صلح با عزت و پایدار نه تنها به نفع مردم افغانستان است بلکه مستقیماً به نفع منطقه و جامعه جهانی است. چون تروریسم در تبانی با جنایات سازمان یافته فرامنطقوی خطر حیاتی به کل از این است.
سرپرست وزارت خارجه افغانستان درباره نگاه افغانستان به کشورهای منطقه و همسایه افغانستان نیز گفت:
عرصه دوم کار ما منطقی ماست. شش همسایه و در حدود 10 کشور مهمی که در این منطقه اثرگذار هستند. با اونا هم این 4 مسئله را مشترک داریم. علاوه بر از اون مسئله پنجم هم داریم با اونا. او ای است که افغانستان میتونه با نقش عظیم خود در اتصال منطقوی باعث رشد اقتصادی نه تنها خود افغانستان شود بلکه باعث رشد اقتصادی منطقه شود. امروز منطقه علاقمندیش در همکاری اقتصادی با افغانستان بیشتر از هر زمان دیگه در تاریخ معاصر کشور ما بوده، چون درک کرده. سوم مورد را که با جامعه بین المللی و منطقه باید مشترکاً کار بکنیم این هست که اگر خواست خدا بود و به توافق صلح رسیده، در اون صورت تضمینات و بر ازی صلح میخواییم، به شمول تضمین از شورای امنیت ملل متحد و حمایت سیاسی مالی و امنیتی را برای تحقق تعهدات دو جانبه صلح میخواییم. این 3 اولویت مستقیماً در رابطه با ختم جنگ و تامین صلح، صلح با عزت و پایدار در کشور دنبال میکنیم. برنامه دوم تامین امنیت ملی و مقابله با تهدیدات بین المللی است. وکلای محترم ملت، حقیقت تلخی هست که اگر خدا ما را توان بده و صلح پایدار و با عزت با طالبان پیدا بکنیم، با آن هم تهدید تروریسم بین المللی موجود خواهد بود. در هر 4 نفره که علیه 4 تا 5 نفره که علیه دولت و مردم افغانستان در حال حاضر می جنگند، یکیش خارجی است. با اینا قرار نیست ما صلح کنیم. اینا باید وجود و اهداف لعنتی خود از خاک پاک افغانستان دور کنند. ما یک سیاست خارجی فعال داریم رابطه به کار داریم. جلب سرمایه گذاری خارجی نه تنها از خارجی ها بلکه از افغانای خود ما. در حال حاضر وکلای محترم ملت افغانای ما در خارج اضافه تر در خارج سرمایه گذاری میکنن تا در کشور خود. ما با سیاست خارجی کشور ماموریت میدیم که سرمایه گذاری مشروع خارجی ها و افغان ها را پس در کشور خود جلب بکنه. 4 مورد بهبود و مؤثریت و حسابدهی کمک های بین المللی است.
دوستان عزیز، همان گونه که پیشتر خدمت شما عرض شد، عباس بصری نامزد وزیر تحصیلات عالی در نشست مجلس برنامه‌های کاری خود را ارائه داد. عباس بصری توجه وزارت تحصیلات عالی به مناطق محروم افغانستان و فراهم کردن زمینه کاری برای محصلان را از اولویت‌های کاری خود دانست و گفت:
شاید محصلانی که از لحاظ مالی توانایی پرداخت فیس پوهنتون‌های خصوصی را داشته باشند بتوانند تحصیلاتشان را ادامه دهند، اما روزگار یک محصل نادار که در دوردست‌ترین قریه یک ولایت با هزاران امید و آرمان مکتبش را به پایان میرساند و در امتحان کنکور جذب پوهنتون‌های دولتی نمی‌شود چی خواهد شد؟ وضعیت دختری که هر روز پدر فقیرش با بایسکل به خاطر تهدیدات امنیتی وی را در ولایت پکتیکا تا مکتب میرساند چی خواهد شد؟ ما در قبال همه هموطنان ما مسئولیت داریم و نباید فقر و نانداری سبب شود تا یک جوان ما از تحصیل باز بماند. نباید آرمان پدر و مادرش که با هزاران مشقت سختی در بدترین شرایط امنیتی زمینه تعلیم را برایش مهیا ساختن با ناکامی در امتحان کنکور و عدم جذب در پوهنتون‌های دولتی به یأس تبدیل شود. در کنار دسترسی به تحصیلات عالی، دسترسی محصلان به رشته‌هایی که متناسب با بازار کار و شرایط اقتصادی افغانستان باشد نیز کاملا محدود است. شما می‌دانید که در بعضی از عرصه‌ها بازار کاملا مشبوه است، ولی در بعضی از عرصه‌ها ما هیچ نفر نداریم، هیچ متخصص نداریم و ناگزیر هستیم نیروهای متخصص را از کشورهای خارجی استخدام نماییم. تمامی رشته‌های تحصیلی در افغانستان از 90 رشته فراتر نمی‌رود. پوهنتون کابل جامع‌ترین پوهنتون هاست، صرف 90 رشته تحصیلی در آنجا آموزش داده می‌شود، حالان که در سایر نقاط دنیا بیش از 3000 رشته تحصیلی وجود دارد و تدریس می‌شود. کمبود رشته‌های تحصیلی سبب شده تا فاصله میان فارغان پوهنتون ها و بازار کار افزایش یافته و معضل بیکاری را پیچیده‌تر سازد. چرا محصلین ما بعد از فراغت از پوهنتون ها نمی توانند صاحب کار شوند؟ به دلیل همین مشکل و معضل. ضمناً سازگاری میان نصاب تحصیلی و رشته های تحصیلی یک چالش جدی است. هنوز هم ما دکتران را داریم که بیکارند، ما هنوز هم انجینران داریم که به کار گماشته نمی شوند و هنوز هم حقوقدانان را فارغ دادیم که از بیکاری رنگ می برند. از اینجاست که نیاز برای ایجاد رشته های متنوع تحصیلی به مراتب بیشتر می شود. ما برای این مشکل راه حل های مشخص و واضح داریم. توجه نمایندگان محترم ملت را به آنها جلب می کنیم. اول، ما با افزایش ظرفیت پوهنتون‌ها زمینه را برای جذب شمار بیشتر متقاضیان در نهادهای تحصیلی فراهم خواهیم ساخت و تلاش خواهیم کرد که هیچ جوان افغان از سفر تحصیلی محروم نماند.
عباس بصیر درباره فراهم کردن زمینه تحصیل در دانشگاه‌های خارجی و نیز افزایش رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌های افغانستان گفت:
وزارت تحصیلات عالی در پرتو جهانی شدن، تبادل محصلان و عمل‌سازی آموخته‌های علمی کشورهای پیشرفته، دسترسی به تحصیلات عالی بیرون از کشور را نیز از طریق بورس‌های تحصیلی برای محصلان و استادان خیش گسترش خواهد داد. ما اکنون با تعدادی از کشورها روابط تحصیلی داریم، اما شرایط افغانستان ایجاب میکنه با توجه به مارکتی که وجود داره، با توجه به همکاری‌هایی که وجود داره، ما میتوانیم فرصت‌های بیشتری تحصیلی را برای جوانان خیش فراهم بسازیم. نقطه دیگر این است که ما میتوانیم شعبادی از پوهنتون‌های معتبر دنیا را در افغانستان ایجاد کنیم، آنها را تشویق بکنند که در افغانستان شعبات از پوهنتون‌های خود را ایجاد بکنند تا جوانان ما بتوانند از فرصت‌های بیشتر استفاده کنند. چهارم، ما پس از نیاز سنجی رشته ها به شمار رشته های تحصیلی در پوهنتون های دولتی و خصوصی خواهیم افزود تا تناسب را میان رشته های تحصیلی و بازار کار برقرار کنیم. رشته های تحصیلی ما باید مطابق نیازهای انکشافی ملی باشد و راه را برای توسعه پایدار کشورمان باز کند. در این قسمت پارلمان می تواند ما را کمک کند و همچنین شرکت ها و کمپانی های خصوصی که امروز در افغانستان کار می کنند. آنها می توانند ما را در عرصه نیاز سنجی کمک بکنند، ما به چی رشته ها نیاز داریم، چی رشته ها را کمبود داریم و چی رشته ها را باید در افغانستان آموزش بدهیم.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی بالا بردن کیفیت نظام آموزشی و توجه به تحقیق و پژوهش را از دیگر اولویت‌های کاری خود دانست و گفت:
وکلای عزیز، میدانید ما در سال چند اثر علمی را تولید میکنیم؟ چند اثر علمی را در بازار وارد میکنیم؟ در سال 2018 طبق بررسی هایی که انجام شده در آمریکا بیش از 680 هزار اثر علمی وارد بازار شده، اما در افغانستان کمتر از 250 اثر علمی وارد بازار شده. این یک فاجعه است برای افغانستان که میخواهد روند توسعه را طی بکند و تکمیل بکند. از این جهت این خیلی مهم است که ما باید روی آن تکیه و تمرکز بکنیم. این یک امر مهم است که تمامی تصامیم ملی کشور باید بر اساس تحقیقاتی که توسط خود افغانها را اندازی شده اتخاذ گردد. اگر ما سخن از پالیسی مبتنی بر ساینس و تحقیق میگوییم، باید پوهنتون‌ها در این راستا نقش اساسی و کلیدی را بازی بکنند. وقت آن رسیده تا ما با تحقیقات گسترده اکادمیک تاریخ، هویت، فرهنگ و ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای خیش را به گونه علمی شناسایی نموده به سطح جهان بازتاب بدهیم. برای تحقق این هدف ایجاد معینیت تحقیق و نوآوری در سطح وزارت و معاونت تحقیقات علمی در سطح پوهنتون‌ها یک گام مهم برای وزارت تحصیلات عالی پنداشته می شود. من مصمم هستم روی کرد نظام تحصیلات عالی افغانستان را از تکیه صرف بر آموزش تغییر داده، در کنار آموزش بر تولید علم و دانش نیز تمرکز و سرمایه گذاری کنیم. صرف در این صورت است که نظام تحصیلات عالی افغانستان می تواند به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور عمل بکند. در غیر آن متاسفانه ما نمی توانیم آن نقشی که به عهده وزارت تحصیلات عالی افغانستان گذاشته برآورده بسازیم.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان طی سخنان گفت که گروه طالبان میخواهد تا از راه تشدید خشونت‌ها بر سر میز مذاکرات امتیاز گیری کند. وی با اشاره به آزادی بیش از 6000 زندانی طالبان برای اعتماد سازی جهت آغاز مذاکرات بین الافغانی نیز گفت که این اقدام دولت هیچ تأثیری بر کاهش خشونت‌ها نداشته است. صالح افزود که طالبان با سوء تعبیر توافقنامه آمریکا با این گروه روند صلح را به گروگان گرفته است و تاکید نمود که جنگ راه حل بحران افغانستان نیست و خواستار پذیرش آتش بس توسط طالبان و آغاز رسمی مذاکرات صلح شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان همچنین تصریح کرد: ما امضا کننده توافقنامه قطر نیستیم. ما فقط آن را ملاحظه کردیم و توافقنامه آمریکا با طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم. همچنین سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان طی سخنانی گفت که دولت افغانستان توافقنامه دولت آمریکا با طالبان را قبول ندارد.
یکی از موضوعاتی که باعث بنبست در شروع مذاکرات شده مبنا بودن موافقتنامه دوحه برای مذاکرات است. چرا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تا هنوز این مبنا را نپذیرفته برای مذاکرات؟ این به خاطری است که این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده ایم، نه طرف آن بوده ایم و نه آن را تایید کرده ایم و از نگاه حقوقی در قبال جزئیاتی که در محتوای موافقتنامه وجود داره ما هیچ مسئولیتی نداریم. از نگاه حقوقی و قانونی و تعهداتی که حکومت افغانستان داره در مورد صلح، تنها مسئولیت و تعهد ما در مقابل اعلامیه مشترک است توسط حکومت افغانستان تایید شده، لوی جرگه مشورتی افغانستان است، قطعنامه شورای امنیت ملل متحد است که بر اساس آنها ما آمادگی کامل داریم برای اصل موضوع صلح و تعقیب مذاکرات و طرح همه موضوعات مورد اختلاف در میز مذاکره.
پرسشی که در حال حاضر وجود دارد این است که چرا طالبان تاکید دارند که مبنای مذاکرات صلح قطر باید توافقنامه سیاسی طالبان با آمریکا باشد و علت مخالفت دولت افغانستان با این امر چیست؟ این پرسش ها را با پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل سیاسی مطرح کردیم.
ببینید واقعیتش اینه که وقتی طالبان میگن که توافق امریکا و طالبان باید مبنا قرار بگیره، به این معنا هست که دولت کنونی را اونا به رسمیت نمیشناسن. اصل قضیه اینه که در اون مذاکراتی که بین امریکایی‌ها و طالبان صورت گرفت، دولت افغانستان جایگاهی نداره. یعنی اساساً طالبان حاضر نشدن دولت مرکزی افغانستان رو به رسمیت بشناسن و به همین دلیل هم امریکا هم طالبان دولت رو دور زدن در حقیقت. در همون زمان این تحلیل وجود داشت که وقتی دولت افغانستان به عنوان یک طرف اصلی توی این به سلام مذاکرات امریکا و طالبان نیست و توافق و در جریانش قرار نداره، چطوری میتونه به سلام در آینده طالبان و دولت مرکزی افغانستان وارد یک گفتگوی سازنده بشن؟ همون زمان هم این تردید وجود داشت. در جریان مذاکرات هم طالبان دو تا مانع اصلی رو در واقع پیش پای دولت مرکزی گذاشتن که کاملا نشون میداد که از نظر اونا این دولت مشروعیت نداره و باید تغییر بکنه. یکی اون بحث فقه حنفی بود که با واکنش جمعیت شیعه افغانستان روبرو شد و دولت هم موضع‌گیری کرد و حاضر نشد روی این مسئله بحث بکنه. و یکی هم پیشنهادی بود که طالبان مطرح کردن در وسط مذاکرات که باید یه دولت موقت تشکیل بشه و این دولت بره کنار، اون دولت موقت ما هم توش به اصطلاح نقش داشته باشیم. بنابراین از همون ابتدا به نظر میرسه که دور زدن دولت مرکزی به این معنا بود در ذهن طالبان که این دولت مشروعیت نداره و باید بره کنار و یه دولت دیگه جایگزین بشه که اونا با اون دولت جایگزین وارد مذاکره بشن. منتها حقیقتش اینه که آقای اشرف غنی هم یه زرنگی تو این وسط کرد. یعنی زمانی که احساس کرد که دارن دورنش میزنن، اون انتخابات رو برگزار کرد، انتخابات ریاست جمهوری رو. و در انتخابات ریاست جمهوری به هر حال به رغم اون اختلافاتی که بر سر نتایج انتخابات پیش اومد، ولی یه دولت جدید شکل گرفت که ظاهرا با اون دولتی که دولت وحدت ملی بود که آقای جان کری در واقع وزیر امور خارجه قبلی امریکا به وجود آورده بود، اون دیگه حضور نداشت و فکر میکردن که طالبان این دولت رو در واقع به عنوان دولت جایگزین اون دولتی که از دید اونها دست نشانده امریکا بوده میپذیرن. ولی حقیقت اینه که طالبان حاضر نشدن این دولت رو به عنوان یک دولت مرکزی مشروع به رسمیت بشناسن.
اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته است که اشرف غنی رئیس جمهور در فرمان آغاز فعالیت کمیسیون مبارزه با فساد اداری و تعیین 5 تن از اعضای این کمیسیون را منظور کرد. بر اساس این فرمان، همایون حامد، مریم زرمتی، عبدالقیوم نظامی، سید محمد هاشمی و فرخ لقا به حیث اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعیین شدند. در این فرمان آمده است که اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری مکلفند تا پس از احراز رسمی موقف وظایف و صلاحیت خیش را در مطابقت به احکام اسناد تقنینی نافذه کشور و بر اساس برنامه مشخص و زمانبندی شده تنظیم و اعمال نمایند. این در حالی است که دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته است عملکرد دولت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده مؤثر نبوده است و اغلب اصلاحات و مبارزه در این زمینه در حد برگزاری جلسات و نوشتن قواعد روی کاغذ محدود مانده است. سیگار هفته گذشته نامه عنوانی وزیر دفاع و همچنین مسئول توسعه بین المللی امریکا فرستاده و گفته که دولت افغانستان عملکرد ضعیفی در مهار فساد سیستماتیک داشته و معافیت قدرتمندان فاسد، استرداد و بازداشت افراد فاسد از چالش‌های دائمی این دولت در راستای مبارزه با فساد است. قرار است تا چند روز دیگر نشست ژنو درباره افغانستان برگزار شود. در این نشست سران بیش از 70 کشور حضور خواهند داشت و قرار است که کمک‌های خارجی به افغانستان برای 4 سال دیگر تمدید شود. دوستان عزیز، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته با ارگ. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. ایام به کامتان، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. پند پیران عنوان برنامه بعدی است. ما هم با شما این برنامه را میشنویم.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! بردار این صحرا، کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسخن...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
بر روزگار سلامت شکستگان دریاب، که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. فرصت دست داد تا بار دیگر از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران به شما شنوندگان خوب همراه سلام گرم را تقدیم کنیم. سلام و سلامتی قرین لحظاتتان باشد. با پارچه‌های تمثیلی از حکایات شیرین زبان و فرهنگ غنی پارسی خدمت رسیدیم تا لحظات را گوش به الهام و تجربیات بی‌بدیل این حکایات بسپاریم. حکایاتی که از قلم بزرگان همچون سعدی در گلستان و محمد اوفی در جوامع الحکایات جاری و جاودانه شده است. هر کس از سعدی شیرین سخن چیزی بشنود، حلاوت آن تا پایان عمر بر خاطرش میماند و در هر فرصتی این شیرینی را با نقل این حکایات با اطرافیانش تقسیم میکند. پارچه تمثیلی حکایت امروز من که کاری است از گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم میکنیم. عنوان این حکایت آزمون است که با هم میشنویم.
وای بر من اگر چنان کنم که سبب ساز خشم اربابم شوم.
اما چنین کردی؟
به خدا سوگند که چنین نخواستم. تنها به حکم وظیفه آنچه در دل داشتم بر زبان آوردم.
پس در دل مباشر ما این است که اربابش نه به حکم دانش و اندیشه و قدرت و هیبت و توان خود، که به سبب اقبال نیک روزگاری چنین یافته. وای بر من.
من هیچگاه چنین نگفتم.
پس چه گفتی؟
گفتم آدمیزاد سزاوار تمام آن چیزهایی که به کف می آورد نیست. بسیار از اوقاتی که در آن نظر پروردگار بر آدمیان است. آنچه ما آن را اقبال خوش می خوانیم، که به سبب آن به عوض غرور باید که شاکر بود. خطا کردم؟
آنچه تو کردی این است ما را خشمگین ساخته ای.
و برای جبران این خطا چه باید بکنم؟
به میدان شهر می رویم. پس من آزمونی می نهم که هر که خواست در آن شرکت جوید و برایش پاداشی به سزا قرار خواهم داد. آنگاه تو خواهی دید آیا اقبال نیک برنده آن آزمون خواهد شد یا مهارت و قدرت.
اما سخن من چیز دیگری بود.
تمام شد. اما اکنون راهی میدان شهر می شویم و تو اگر مغلوب این بازی که خود آغاز کرده ای شوی، سرانجام تلخی خواهی داشت. قراولان بگویید بر اسب ها بنشینن، به میدان شاه می رویم.
گوش دارید مردمان، که امیر این دیار با شما سخن خواهد گفت.
ای مردمان گوش دارید، بی تردید در اینجا در میدان بزرگ شهر گرد آمده اید، در آن حال که نمی دانید سبب این هیاهو چیست. پس با خود می گویید از چه من با خدم و حشم به میدان شهر آمده ام؟
از چه با خدم و حشم به میدان شهر آمده اید؟
با شما خواهم گفت. گوش دارید، هر که در خود مهارت تیر افکندن میبیند پیش آید، یا هر که در میان خیشان و دوستان تیرانداز ماهر و توانایی میشناسد که در این کار خبره است، او را به میدان شهر بخوانید. بی تردید این بار میپرسید از چه؟
آری از چه؟
اینجا بنگرید، بر این انگشتری نگینی هست که از قدر و قیمت طعنه به خزانه حکومتی میزند. حال این انگشتری از انگشت بیرون میکنم و بر پایه محکم میسازم. هر که بتواند تیری بپراند که از میان حلقه این انگشتری بگذرد و به سوی دیگرش رود، این انگشتری را به او خواهم بخشید. باشد که آنان که نمی دانند بدانند آنچه روزگار آدمیان دیگر می کند دستان توانای خودشان است، نه بخت و اقبال از راه رسیده. پس هر تیرانداز به قدر پراندن یک تیر فرصت دارد. حال آنان که هستند این پیغام به ایشان که نیستند برسانند، چرا که تا ساعت دیگر پیکار بر سر به دست آوردن انگشتری آغاز می شود. تیراندازی دیگر به میدان می آید؟
آره تیراندازی دیگر به میدان می آید. به گمانم این بار به راستی باید از آن انگشتری گرانبها و خاتم بیمانندش دل بردارید، چرا که این تیرانداز را نیک می شناسد. او مهارتی شگرف دارد و بازوان قدرتمند و چشمان تیزی چون آقا.
آن که باید دل بردارد تویی که باید دل برداری از آن اندیشه که داشته و معترف شوی به آنچه ما گفتیم. این که بخت و اقبال جایی در صفحه روزگار و انجام و کار کس ندارد و هرچه هست همان است که خود می کنید.
بنگرید، تیرانداز به میدان می آید.
این بار طبیب است، ماهرترین تیرانداز این شهر. کنار روید، کنار روید که بیگمان او میآید تا بر خلاف باقی تیراندازان خاتم را به کف آورد و تیر را از میان حلقه انگشتری بگذراند.
این موفقیت او بدان معناست که انگشتری چنان گرانبها را از کف خواهیم داد. اما باز به پیروزی او دلخوشی؟
بنگرید خدا میداند چه خواهد شد.
طبیب، بهترین تیرانداز شهر به میدان می آید. بنگرید، تیر در کله کمان نهاد و نه.
چه شد؟
به گمانم پایش بر چیزی لغزید.
باک، پای حبیب لغزید و تیرش به خطا رفت. فرصتی برای پراندن تیری دیگر به او ده.
فرصتی دیگر او را می دهی؟
فرصتی دیگر او را نخواهد بود. حبیب نیست چون باقی کسان، هر کس مجال آن دارد تا تنها یک تیر به سوی حلقه انگشتری بپراند. پس تیراندازی دیگر پیش بیاید.
بمان حبیب، با تو هستم. از چه بیهود خاطر خیش مکدر میکنی؟ با تو هستم.
چه میگویی؟
به عوض آن که روی در هم کشی و به راه خود روی، برو و با او سخنگو. با تو هستم حبیب. از چه چون کودکان قهر میکنی حبیب؟ چه میکنی مجنون؟
بر من ببخشا نیک مرد، بازیچه هایم به خطا سوی تو آمد.
تیر بازیچه است؟
تیرهایم کوچک است و کمانم کوچکتر. مرا با این جماعت که پیکار میکنن کاری نیست. بر من خشم نگیر،
برو در پی کار و بازی خیش رو. آنچه قدمی آن سوتر در میدان شهر میگذرد با بازی کودکان فرق بسیار دارد، دانستی؟ حال برو.
از چه باید که بروم؟ مرا که با کسی کاری نیست. من این گوشه میدان ایستادم و تیر میپرانم، از چه باید بروم؟
از این که من میگویم.
اگر اینجا بازی نکنم پس کجا بازی کنم؟
کمی آنسوتر برو. برو آنجا.
میان اینجا و آنجا چه تفاوت هست؟
اگر تفاوت نیست برو.
اگر تفاوت نیست پس همینجا میمارم و تیر میبرانم.
گفتم برو.
نمیروم.
میگویم برو، کودک خیره چای سفید.
نمیروم، تیر هم میبرانم.
تیری از حلقه گذشت.
این تیر را چه کسی پراند؟
این کودک.
به خدا سوگم قصد آزار کسی را نداشتم، تقصیر به زحمه این مرد است.
از چه سخن بیهوده میگویی کودک؟ من تنها میخواستم تو را از حوالی میدان برانم.
از چه باید مرا میراندی؟ آیا به کسی آزاری رسانده بودم؟
کودک، مقصودت این است که تنها از سر لجبازی با این مرد تیر پراندی؟
همین گونه تیری براندم. شما رو به خدا، من پدری درمانده دارم که تاوان دادن نتواند. به بزرگی خیش از خطایم بگذارید.
کمانداران نامدار بر این میدان آمدند و در برابر دیدگان جماعت تیر پراندند و جملگی ناتوان بودند. لیک این کودک در گوشه‌ای بر سر لجاجت و بازی کودکان تیری انداخت و از حلقه انگشتری شما گذشت. این به چه معناست؟
بدان معنا که تو راست گفتی. آنچه از ما می آید گره نمی گشاید مگر آنکه لطف خداوند چیزی بدان افزاید، ورنه خاشاکی به زیر پا و گردی در چشم خبرگان را نامی تواند کرد. انگشتری به این کودک دهید.
انگشتری چیز؟
خاتمی که به خزانه میرسد. خوشا حالت که زندگانی تو و هفت پشت تو دیگر شد.
حال چه میکنی کودک؟
این تیر و کمان بسوزانم.
از چه؟
مباد که غرور بر من مستولی شود. پس گمان دارم آنچه مرا رسیده به سبب توان من بوده. پس بخواهم دیگر با چنین کار بیازمایم، در آن آزمون دوباره آنچه به کف آوردم این بار از کف میدهم.
مرحبا بر تو، مرحبا.
انگشتریت را بگیر و برو.
فرصت رو به پایان را با دعای خداحافظی در حق همه شما آذین می‌بندیم. امید که توانسته باشیم لحظاتی به شیرینی حکایات قند و پند ادبیات غنی پارسی را برایتان رقم زده باشیم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدارتان.